اعزام نمیشه. این یعنی کشور ما به سطحی از توانمندی درمانی رسیده که میتونه نیازهای پیچیده درمانی مردم خودش رو در داخل کشور پاسخ بده. این دستاورد از یک سو نشانه بلوغ علمی و درمانی کشور و از سوی دیگر مایه آرامش مردم. وقتی خانواده بدونه که برای درمان بیماری سخت عزیزش لازم نیست به سراغ بیمارستان‌های خارجی بره و میتونه در همین کشور، در همین شهر و در همین مراکز درمانی خدمات مورد نیازش رو دریافت کنه، این خود نوعی امنیت و اطمینان اجتماعیه. در گذشته تا سال 1367 حدود 5000 پزشک خارجی در ایران فعالیت می‌کردند. این مسئله نشون می‌داد که نظام درمانی کشور در بخش‌هایی از نیروی انسانی متخصص وابستگی جدی به خارج از کشور دارد. اما امروز این وضعیت به کلی تغییر کرده. اکنون پزشکان ایرانی در انواع رشته‌های تخصصی و فوق تخصصی مسئولیت اصلی درمان را بر عهده دارند و در بسیاری از حوزه‌ها به چنان مهارت و دانشی دست پیدا کردن که نه تنها پاسخگوی نیاز داخل هستند، بلکه به الگو و مرجع علمی برای دیگر کشورها نیز تبدیل شدند. این تحول بزرگ بدون رشد آموزش پزشکی ممکن نبود. همونطور که گفته شد، نیروی انسانی پژوهشی کشور در 3 دهه گذشته 26 برابر شده. دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران توسعه پیدا کردند. بیمارستان‌های آموزشی رشد کردند. ظرفیت تربیت پزشک و متخصص افزایش یافته و شبکه گسترده از دانش، آموزش و تجربه در سراسر کشور شکل گرفته است. از نشانه های دیگر این اعتبار حضور بیش از 6500 دانشجوی خارجی از 50 کشور در دانشگاه های علوم پزشکی ایران است. وقتی دانشجویانی از نقاط مختلف جهان ایران را برای تحصیل پزشکی انتخاب می کنند، این یعنی آموزش پزشکی کشور ما به جایگاهی رسیده که مورد اعتماد ملت های دیگر هم قرار گرفته است. به بیان ساده، ایران امروز فقط مصرف کننده ی دانش پزشکی نیست، بلکه به یکی از مراکز آموزش و انتقال این دانش تبدیل شده. و همونطور که در بخش‌های قبل روایت ایران گفتیم، افزون بر این پیشرفت در حوزه‌هایی مانند درمان سرطان، پیوند عضو، سلول درمانی، ژن درمانی و داروسازی باعث شده که دامنه خدمات درمانی در داخل کشور بسیار گسترده‌تر بشه. وقتی یک کشور بتونه داروهای خودش رو تولید کنه، انواع پیوندها رو انجام بده، درمانهای نوین رو به کار بگیره و در برخی سرطانها به درمانهای مؤثر برسه، طبیعیه که دیگه نیازی به اعزام بیمار نداشته باشه. این توان داخلی آثار اقتصادی مهمی هم داره. طبق برآوردها، خودکفایی درمانی و کاهش نیاز به اعزام بیماران به خارج سالانه حدود 12000 میلیارد تومان صرفه‌جویی برای کشور به همراه داشته است. یعنی پیشرفت پزشکی فقط در نجات جان انسان‌ها مؤثر نبوده، بلکه در حفظ منابع مالی کشور نیز نقش مهمی ایفا کرده است. و این خود نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در علم و سلامت چقدر می‌تونه برای آینده یک ملت سرنوشت ساز باشه. روایت ایران در این عرصه روایت کشوریه که یاد گرفته برای حل مسائل بزرگش به توان خودش تکیه کنه. روایت جامعه ایست که از وابستگی عبور کرده و به استقلال درمانی رسیده. روایت پزشکان، پرستاران، استادان، پژوهشگران و مدیرانی که سالها تلاش کردند تا مردم این سرزمین برای درمان دردهاشون به خانه خودشون اعتماد کنند. امروز ایران در پزشکی به مرحله رسیده که میتونه با اطمینان بگه ما برای سلامت مردممان ایستاده ایم. با دانش خود، با تجربه خود، با انسانهای توانمند خود. و این یکی از زیباترین جلوه های پیشرفته ملی است. این همان روایت ایران است. روایت اعتماد، استقلال و آرامش.
آینه مصاف بی کینه بی غبار، هم صحبت نسیم هم سایه بهار، هم رنگ ماه و مه، هم نان دوستی، بحر جهان به لب پیغام دوستی. امید در روبروی ماست، خورشید افتخار در جستجوی ماست، خورشید روشنی در این جهان سرد، با جهل و تیرگی هموار در نبرد. مستوح و پرغرور تا فتح شهر علم، تا قله های نور، سازنده جهان با طرح دیگریم، تنها منادی فردای بهتریم. عیسی بسته ایم مستوح و پرغرور فتح شهر علم، تا قله های نور، سازنده جهان با طرح دیگری، تنها منادی فردای بهتری.
متشکرم از همراهی شما عزیزان. پیامک های شما هم داره در ارتباط با سوال برنامه‌مون، سوال پیامکیمون میرسه که از شما پرسیده بودیم به نظر شما مهمترین چیزی که امروز میتونه ایران رو یک قدم به آینده بهتر نزدیکتر کنه چیه و یک جمله زیبا در وصف ایرانمون بنویسید. آقای امیر آرش پورمهدی هم برای ما پیام ارسال کردن، نوشتن با سلام به ملت ایران. از هر لحاظ که ملت ایران ما الگوی کشورهای روبه رشده، آینده در دستان ماست که در نظام طبیعت ضعیف پامال نمیشه. ممنون، باید به اتکای خداوند هم قوی شد. ممنون از پیام پرمهرتون که برای ما ارسال کردید و از این نگاه زیباتون. اما دوستان، وقتی اسم آبادانی ایران میاد، نباید فقط یاد پروژه‌های بزرگ و ساختمان‌های بلند بیافتیم. آبادانی از دل همین مردم شروع میشه، از همون لحظه‌ای که هر کسی تصمیم میگیره کارش رو با عشق و وجدان انجام بده. معلمی که با دل درس میده، کارگری که با غیرت کار میکنه، پزشکی که با دلسوزی درمان میکنه و کشاورزی که با امید بذر میکاره، همه دارن توی جهاد آبادانی این سرزمین سهم خودشون رو ادا میکنند. ایران با دستهای همین آدمهای معمولی اما بزرگ ساخته میشه. تا وقتی دلهای دلسوز برای این خاک میتپه، مسیر آبادانی هیچ وقت متوقف نمیشه.
شنوندگان عزیز رادیو نمایش، شما در حال شنیدن ویژه برنامه تاپ‌های جان برای ایران هستید. در این بخش به سراغ اجتماعات شبانه رفتیم و گذری کردیم بر حضور شما عزیزان.
انگار که یک کوه سفر کرد از این دشت آنقدر که خالی شده بعد از تو جهانم.
این حضور مردم خودش نشان دهنده اون ارادتی که با آقا داشتن.
ما 4 ماه الان تو میدانیم و این شجاعت از رهبرمون بیرون.
حضرت آقا برای من خیلی 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 یعنی سخت‌ترین لحظات عمرم اون روز صبح من گذروندم. یعنی چی بگم؟ نمیتونم بگم. اون حس و حال هیچ وقت حسش نه. حتی من دخترم و 8 سالم و از دست دادم اونقدر زجر نکشیدم که با از دست دادن حضرت آقا زجر کشیدم.
واقعا برای هممون یه نوع پدر محسوب میشدم. با رفتنشون واقعا هممون احساس یتیم شدن کردیم دیگه.
وضعی که نیست نمیدونم چجوری میشه تعامل کرد با بودنشون. قراره برم مشهد میرم.
خیلی دوست داشتم که شرکت کنم ولی به خاطر بچه کوچیکی که دارم نتونم، ولی دلم همش صحنه به صحنه با رهبر عزیزمه.
اگر خدا قسمت کنه میخوام با همراهی خواهرم و همکارام بریم تهران مراسم تشییع.
پیمان می‌بندیم با رهبر عزیز حاضرمون و رهبر شهیدمون که پای آرمان‌هامون وایسیم، حتی تا پای جونمون، تا جایی که میتونیم دفاع بکنیم از میهنمون و از آرمان‌هامون و از اسلام و زحمتایی که برای این مسیر کشیده شده انشاءالله پایمال نشیم.
با تمام وجودمون به راهی که ایشون دارن به ما نشون میدن ادامه بدیم، تو دعنی محکمی به استقبال جهانی بزنیم که دیگه کسی حتی غلط این که بخواد با مردم ما در بیفته رو نداشته باشه.
وقتی گذری میکنیم بر حضور مردم عزیزمون، مردم قهرمان و بصیرمون در اجتماعات شبانه، چقدر افتخار میکنیم و خودم به شخصه این افتخار رو دارم که ایرانی هستم. مردم قهرمان و شجاعی که با حضورشون در صحنه هم عزاداری امام شهیدشون رو به جای میارن، هم عزاداری حسینی رو برگزار میکنن و هم مشتی بر دهان یاوه‌گویان خارجی میکوبند.
کردگار وقت مطب است، این حیدر شه سوار حسین شعار ماروز، شهادت افتخار ماروز، نام علی ابن ابی طالب اقتدار ما. کردگار وقت مطب است.
رهبر عزیزمون و 4 نفر از اعضای خانوادش و به این مردم مبعوث شده که اومدیم تو خیابون مثل یک اقیانوسیم و سیل میشیم و بر سر هرچی ناراستی و ظلم هست آوار میشیم و نمیذاریم خون رهبر عزیزمون پایمال بشه.
بله آماده کردم، جونم هم بیدم، رهبر دل منه، جونم هم میدم، بچه هم میدم.
مشت گره کرده نماد استقامت، اتحاد و پیروزی یک ملت است.
برای خونخواهی امام شهید و برای برقه پیکر امام شهید.
در پایان باید بگم که این اجتماعات شبانه سندی است بر حقانیت جمهوری اسلامی ایران.
دوستان، این روزها که هر دقیقه یه خبر تازه روی خط رسانه ها میاد، مهم این نیست که فقط زودتر از بقیه ما خبردار بشیم، مهم اینه که خبر درست رو بشنویم و تحلیل دقیقش رو هم بدونیم. وقتی خبرهای دست اول رو همراه با نگاه کارشناسی دنبال میکنیم، اتفاقها رو عمیق‌تر میفهمیم و از روی هیجان یا شایعه قضاوت هم نمی کنیم. این یعنی یک قدم از بقیه جلوتر بودن، چون به جای حدس و گمان با آگاهی مسیر اتفاقات رو دنبال می‌کنیم و دونستن وقتی با تحلیل درست همراه باشه به آدم قدرت تصمیم گیری و آرامش بیشتری میده. در همین ارتباط ما ارتباط تلفنیمون برقرار شده با آقای دکتر مهدی خورسند، کارشناس مسائل سیاسی که الان روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر خورسند سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، از ادب و احترام خدمت شما همکاران محترمتون و مخاطبین محترم این برنامه تسلیت عرض می‌کنم. ایام
همچنین زنده باشید.
شهادت امام حسین علیه السلام و یاران اصحاب با وفایشون رو همچنین گرامی می‌داریم، یاد و خاطره رهبر شهیدمون رو که امروز و روزهای آینده ما در تهران عزیز آخرین میزبانی رو از رهبر شهیدمون خواهیم کرد و ایشون رو بدرقه خواهیم کرد تا دیار ابدی یادشون گرامی و راهشون انشالله پررحم باشه.
انشاءالله ما همگی این بدرقه رو به باشکوه ترین شکلش تبدیلش خواهیم کرد. زنده باشید. آقای دکتر، امروز 12 تیر ماهه و مصادف هست با جنایت آمریکا که هواپیمای مسافربری پرواز 655 رو هدف گرفت با استفاده از ناو آمریکایی و 298 نفر از هموطنانمون به شهادت رسیدند و حالا هم به شهادت رسوندن رهبر کشورمون با هم همون آمریکا ما روبرو هستیم. به نظر شما آیا ما امروز هم با همون الگوی امنیتی و جنایی آمریکا مواجه هستیم؟ یعنی تفاوت نگاه آمریکا به خلیج فارس و منطقه در سال 67 با امروز چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در پاسخ به این سوال من به عنوان یک تحلیلگر مسائل سیاسی معتقدم که بعد از جنگ جهانی اول که ما در منطقه غرب آسیا یک نقصان نظم منطقه‌ای رو داشتیم، بعد از بین رفتن اون حکومت وقت عثمانی عملا منطقه غرب آسیا نتوانست به یک مدل نظم امنیتی مشخصی دست پیدا بکنه و بعد از این که اتفاقا مسئله به قول معروف انرژی در این منطقه بسیار پررنگ شد. خیلی جالب هست که من خدمت شما عرض بکنم این منطقه های اهمیت بیشتری برای غربی ها بالاخره جایگاه رفیع‌تری پیدا کرد. من نکته مهمترین هست که در نبود قاعده نظم سازی در منطقه غرب آسیا و اهمیت اقتصادی و ژئوپلیتیکی که این منطقه پیدا کرد، آمریکایی ها که البته قبلش انگلیسی ها و بعدش آمریکایی ها دست هر جنایتی در این منطقه زدن. تا زمانی که انقلاب اسلامی ایران در جغرافیای حساس، جغرافیای ارزشمند و ارزش آفرین ایران عزیز نظامی سر برآورد به نام جمهوری اسلامی در جغرافیای ایران که معادلات غربی و شرقی رو به هم زد و معادلات امنیت ساز آمریکایی ها رو با نشوندن رژیم کودک‌کش صهیونیستی در این منطقه کاملا دچار خسران کرد. خب ایران به عنوان این یک بازیگر به قول معروف مؤثر در منطقه غرب آسیا وقتی معادلات اینها رو به هم می‌ریزه قاعدتا در کانون توجه و کانون خصومت اینها قرار می‌گیره. یکی از خب ما سر تا سر شاهد جنایت بودیم در طول سالهای مختلف. در اواخر جنگ این اتفاقی که رخ داد 12 تیر ماه 67 و اون جنایتی که نیروی دریایی آمریکا علیه پرواز شماره 655 ایرانی که از دبی به سمت تهران حرکت کرد و تقریبا 290 هموطن ما رو گلگون کفن کرد، خب اینها بخشی از این جنایت بود. دقیقا در کوران شاید سالها و ایام پایانی جنگ تحمیلی علیه کشورمون هم ما قرار داشتیم، جنگی که صدها هزار ایرانی شهید شدن، صدها هزار ایرانی جانباز شدن و جان عزیز خودشون رو از دست دادن و تقدیم کردن به این نظام و انقلاب ملت سرافراز ایران. و بعد از اون ما دیدیم که جنگ آمریکایی ها و جنایت آمریکایی ها به شیوه های مختلفی علیه این ملت مقتدر مستقل که تنها جرم ما در طول این سالها این بوده که خواستیم استقلال داشته باشیم و روی پای خودمون بایستیم، جنایت های اقتصادی بوده، فشارها و تحریم های ظالمانه اقتصادی، شبیخون های فرهنگی، همونجوری که رهبر شهیدمون در 37 سال عمر با برکتشون در مدیریت این انقلاب، در رهبری این انقلاب، این کشور رو و این نظام رو و این ملت رو به قله افتخار عزت رسوندن، خب این عصبانیت آمریکایی ها و رژیم صهیونیستی رو به حدی بالا برد که اینها جنایت رو به حد اکثر رسوندن و رهبر عزیزتر از جانمون رو تقریبا 123 روز پیش به شهادت رسوندن. تقریبا در همین ساعت بود که 123 روز پیش در همین ساعت رهبر عزیزتر از جانمون رو به شهادت رسوندن. ماهیت آمریکا و سگ نگهبان منطقه ایش یعنی رژیم صهیونیستی عملا ایجاد وحشت، ایجاد ترور و ایجاد رعب در دل ملت ها برای ترسوندن اونها از قدرت پوشالی آمریکا. به جرأت دارم میگم، به جرأت عرض میکنم که جمهوری اسلامی ایران و ملت عزیز و سرفراز ایران تنها ملت و کشوری امروز در دنیا هستند که از هیمنه پوشالی آمریکایی ها نمیترسند. و به همین دلیل هست که آمریکایی ها تلاششون بر این هستش که جرم، جنایت و وحشیگری رو علیه این ملت به حد اکثر برسونن. اما ما این اطمینان قلبی رو داریم که ایستادگی و مقاومت ما قطعا تقدیر رو برای ما و به نفع ما تغییر خواهد داد بر اساس وعده های الهی و این ملت همواره بر اساس وعده های الهی بوده که اقدام و عمل کرده و این وعده های الهی رو وعده صادق دونسته و همواره همین اتفاق افتاده. وعده صادقی که رهبر شهیدمون به ما داد، جان عزیزش رو برای سلامت بیشتر ایران تقدیم این نظام و انقلاب مردم کرد، این بود که ما به قله نزدیکیم و مردم ایران و ایران عزیز این سلامت و سربلندی رو انشالله در دنیا به دست آوردن و تثبیتش خواهند کرد.
بله دقیقا، پس یعنی این جنایت ها یک اتفاق تصادفی نیستش، بلکه یک استراتژی بوده برای تضعیف ما.
قطعا همین هست. ببینید آمریکایی ها، من عرض کردم آمریکایی ها به جرئت دارم میگم، امروز وقتی میبینید روسیه رو در اوکراین درگیر یک تنش فرسایشی کردن و روسیه به جرئت میتونم بگم از معادلات بین المللی تا حد زیادی کنار گذاشته شده، اما میبینیم هنوز هم ایران به عنوان یک کشور نظم ساز و قاعده نویس در منطقه غرب آسیا داره بازیگری میکنه. و اصلا شما نمیتونید جمهوری اسلامی ایران یک کشور محدود یا سرخورده ناشی از مثلا حالا جنگ های بزرگ منطقه‌ای بدانید. امروز ایران با ابزارهای قدرت ساز خودش و ابزارهای نظم ساز خودش داره قاعده نویسی میکنه بر نظام بین الملل. خب این برای آمریکایی ها بسیار گران تمام شده و اونها دارن تلاششون بر این هستش که به شکل سیستماتیک و به شکل سلسله واری فشارها رو و وحشیگری رو و رعب رو علیه ملت شریف عزیز ایران به حدی بالا ببرن که بتوانن به اون اهداف شوم خودشون که به نظر میرسه نابودی نظام جمهوری اسلامی ایران و در پس اون تجزیه ایران عزیز هست رو دنبال میکنن. آمریکایی ها از ایران بزرگ، از ایران مقتدر همواره وحشت داشتن. در طول میگم جمهوری اسلامی ایران به رهبری و زعامت امامین انقلاب تا کنون وجبی از خاک این کشور رو نداده و همین مسئله خارجش اونها شده. وگرنه در حکومت‌های قبلی شما ببینید چقدر سرزمین به اندازه همین سرزمینی که الان ما داریم در دوره پهلوی و قاجار ما از دست دادیم. و اینجاست که بیشتر دلها می سوزد که اگر اون جغرافیا وجود داشت، چون جغرافیا یکی از عوامل مؤثر قدرت ساز است. ما در علم روابط بین الملل میگوییم یک کشوری که بخواهد قدرت، ابزارهای قدرت داشته باشه، باید حاکمیت قوی، حکومت قوی، جمعیت زیاد و جغرافیای بزرگ داشته باشه.
بله.
و دشمنان بسیار تلاش کردند که جلوی جغرافیای بزرگ ایران رو بگیرن و تجزیه ایران در طول سالهای گذشته. اما این ابزار قدرت ساز و این جمهوری اسلامی ایران بود که به ایران عزیز داد، این امامین انقلاب ما بودن که این ابزارهای قدرت رو، این خودباوری رو به ما دادن که ما میتوانیم در مقابل ابرقدرت‌ها بایستیم. و امروز دنیا داره با تحیر به نوع قدرت ما نگاه میکنه. من میخوام اشاره بدم مخاطبین محترم و شنوندگان عزیزتون رو به این جمله ولادیمیر پوتین که در دیدار با وزیر امور خارجه ما میگوید استقامت و ایستادگی شما و ملت شما ما را متعجب و متحیر کرد.
بله.
خب
تمام دنیا متعجب شد.
بله، خب این به نیابت از دنیا داشت میگفت.
بله.
پوتینی که خودش رو شاید در جایگاه دوست ایران میدید، بله، حتی دوستان ما هم متحیر شدن.
بله.
باور بفرمایید سرکار خانم، من اینو خدمت مخاطبین محترم عرض کنم، دنیا تصورش این بود که دیگر کار جمهوری اسلامی تمام است.
بله.
و ایران تجزیه خواهد شد. اما این حضور 120 اندی شبه مردم در میدان و خیابان و استغاثه و دعای اینها به درگاه الهی،
بله،
و البته قدرت و اقتدار نظامی ما و مدیریت الحمدلله خوب قابل قبول مسئولین ما در این شرایط،
بله،
باعث شد که تقدیر جمهوری اسلامی تغییر بکنه.
بله.
ما این رو نباید، حضور مردم رو نباید نادیده بگیریم و باید تقدیر بکنیم از این حضور. تقدیر از این حضور هم کلامی نیست. من خطاب من به مسئولین محترم هستش که باید انشاءالله بعد از این مراسم تشییع و تدفین کمر همتی ببندن برای خدمت صادقانه، مسئولانه و بیشتر به این مردم. متاسفانه مسئله گرانی ها رو ما نمیتوانیم الان در جامعه ندید بگیریم.
بله.
که این یک مسئله مهم نیست که انشاءالله مسئولین ما هم در رفع این مسئله اقدام و عمل خواهند کرد. اما بله. چیزی که شما پرسیدید و چیزی که ما جواب دادیم مخلص کلام از این است.
بله.
که دنیا باید بپذیرد ایران قطب جدید قدرت در نظام بین الملل است.
بله.
و بعد از این تحولات باید بدانند که ایران است که قاعده نویسی می کند برای منطقه غرب آسیا و انشالله معادلات بین الملل.
درسته. آقای دکتر خورسند، برسیم به بحث تنگه هرمز. ما زیاد میشنویم و قطعا هم که همینطوره، تنگه هرمز یه منطقه حساسه و اگه بخواید به زبان ساده برای ما و مخاطبانمون بگید از اهمیت استراتژیک این منطقه برای اقتصاد جهانی و مخصوصا برای امنیت کشورمون چه توضیحی میدید؟ خب چرا دنیا اینقدر روی این نقطه حساسه؟
بله. ببینید، قاعدتا تنگه هرمز یک آبراهی است که بیش از 20% انرژی دنیا آمدن نفت خام و محصولات ارزشمندی چون فلزات گرانبها یا محل عبور و مرور کالا و مسافر و حتی مواد اولیه غذایی بسیاری از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس است.
بله.
و به دلیل اینکه سرمایه‌گذاری‌های کلانی رو آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها و حتی کشورهای شرقی در برخی از این کشورهای عربی کردن، این منطقه و تنگه هرمز و اهمیت ثبات و آرامش در این منطقه بسیار حائز اهمیت است.
بله.
خب قطعاً در طول این مدت و ایام مخاطبین شما در مورد آمارهای اهمیت تنگه هرمز بسیار شنیدن. اینکه 20% از نفت خام دنیا داره از این منطقه عبور میکنه و خودش هویدای این مسئله است که هر گونه تکانه خارجی در این منطقه، هر گونه ناامنی در این منطقه عملا بازارهای جهانی رو تحت شعار قرار میده. و خب قطعا ابزاری است که جمهوری اسلامی ایران در طول 47 سال گذشته داشته، اما به رایگان در اختیار غربی ها و شرقی ها قرار داده.
بله.
ابزاری بوده که جمهوری اسلامی ایران با هزینه گزافی امنیتش رو تامین کرده، اما به رایگان در اختیار غربی ها و شرقی ها قرار داده. و اما قرار نیستش که تنگه هرمز با این اهمیت بیبدیل، با این جایگاه ژئوپلیتیکی بیبدیل در اختیار منافع اونها قرار بگیرد، اما چیزی جز ناامنی و جنگ و فشار گریبان ایران عزیز ما رو بگیره. خب بر اساس این قاعده جمهوری اسلامی ایران